بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء إذا رغبت في المكارم فاجتنب المهارم. حضرت فرمودن اگر میخواید وارد گود مکارم اخلاقی بشید، صفات و خصلت های خوب انسانی رو پیدا کنید، باید از هرچی محرم الهی اجتناب کنید. این شروع رسیدن به مکارم است. و تعبیر عن الشک فی القابلیه به شک فی المختزی فیه نوع من المسامحته که توجب الایهامه و ینبغی ان یعبر عن به شک فی اقتضائه للبقاء لا شک فی المختزی ولکن بعد وضوح المقصود فالامر سهل. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه فرمودن منظور و مقصود شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه همونجوری که خودش تصریف فرموده از مقتضی استعداد و قابلیت بقا است برای مستصحب. لذایشون می فرماد این تعبیری که میان این آیون می کنند و خود شیخ هم مثلا فرموده که به شک از حیث استعداد و قابلیت مستصحب للبقا گفتن شک فی المقتضی، این درش مسامحه است و البته مسامحه ای هم هست که سبب ایهام می شود، انسان ممکن است به اون مقصود و مرام درست منتقل نشه، چون شک در مقتضی رو انسان وقتی می بینه یا می شنود ذهنش میره به این که این شک در وجود مقتضی است مثلا، و حالا که گفتیم نه، منظور از این شک فی المقتضی شک در استعداد و قابلیت مستصحب است للبقا، لذا این تعبیر مسامحه‌ای است. ای کاش تعبیر میشد به شک در اقتضاء مثلا خدمت شما عرض شود اون مقتضی مستصحب للبقا، تعبیر نمیشد شک فی المقتضی، ولی خب ایشون میفرماد چون مقصود شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه واضح است، تعبیر حالا اشکال ندارد، این مقدار مثلا ازش این مقدار مسامحه قابل اغماز است. ببینید من قبل از اینکه عبارت مرحوم مظفر رو بخونم، تتمه عبارتی که ساعت قبل از مرحوم آقای خویی خوندم رو دقت بفرمایید. آقای خویی فرمودن یه عده از آقایون توهم کردن که مراد شیخ از مقتضی یکی از اون سه مورد است: سبب، موضوع، ملاک. بعد می فرمان و ظاهر ان المراد شیخ لیس المقتضی للمتیقن، مراد شیخ مقتضی للمتیقن نیست، و اینا فکر می کردن منظور مقتضی للمتیقن، دنبال این می گشتن که مقتضی چیست، متمایل می شدن به یکی از اون سه چیز. مرحوم آقای خویی نوشتن بل مراده من المقتضی هو المقتضی للجری العملی علی طب المتیقن، مقتضی برای جریان عملی بر طبق متیقن، بر طبق متیقن خدمت شما هر شب جری عملی داشته باشیم. این مقتضی مد نظره. فالمراد من المقتضی نفس المتیقن است، نه دیگه مقتضی للمتیقن، خود متیقن، الذی متیقنی که یقتضی الجری العملی لا طبقهی. لذا فحق و تعبیر ان یقال. ببینید آقای خویی هم بفرماید که ای کاش این تعبیر اینجوری نمیشد که گول زننده بشه. تعبیر مثلا اینجوری میومد: اشک من جهت المقتضی، لشک فل مقتضی، جهت مقتضی نه فل مقتضی. این تعبیر فل مقتضی سبب توهم و ایهام است. بعد آقای خویی می‌فرمایند و ملخص الکلام فی بیان المیزان الفارق بین موارد شک فی المقتضی و شک فی الرافع، که تقریبا اگر شما رجوع کنید همون بیانی که از امام رضوان الله تعالی علیه ساعت قبل ارائه دادم، البته آقای خویی با یک کلمات بیشتری و مفصل‌تری همون بیان رو داده، رفقا از این عبارت آقای خویی هم غفلت نکنند، بسیار به درد بخور است برای اینکه این دوتا از هم کاملا جدا بشن. عبارت مرحوم مظفر ملاحظه بفرمایید: و تعبیر عن الشک فی القابلیه، که این مقصود بود از شک در مقتضی، از این تعبیر کنیم به شک فی المقتضی فیه، در این تعبیر نوع من المسامعه که توجب الایهام. و ينبغي ان يعبر عن بالشك في اقتضاء مقتضي یا مثلا مستحب للبقاء لا شك في المقتضي. اینجوری تعبیر نشه شك في المقتضي، ما که اینجا شك في المقتضي نداریم. ولكن بعد وضوح المقصود فالامر سهل. صاحب مقدمات و تنبیهات اینجا نکته جالبی رو با یمکنن یقال تذکر فرموده، جلد 8 346 فرموده که اسمشو نذاریم مسامحه در تعبیر، اسمشو بذاریم اختصار در تعبیر. اختصار در تعبیر. ببینید مرحوم مظفر چی فرمود؟ فرمود چرا شما گذاشتید شک فعل مقتضی، اسمشو میذاشتید شک فی اقتضائهی للبقا. ایشون فرموده که خب شک فی المقتضی اگر گفته شده درست ذهن میره به شک فی وجود المقتضی، ولی اگر به این تتمه را اضافه کنیم شک میکنیم فی وجود المقتضی للبقاء، که آیا بقا دارد؟ شک فی وجود المقتضی للبقا خودش می انجامد به اقتضا، خودش می انجامد به استعداد، خودش می انجامد به قابلیت. و لذا للاختصار کلمه للبقا نیمده، شک فی وجود المقتضی للبقا، للبقاش نیمده. البته اگرم نیمده روشن بوده که نیمده. لذا تعبیر شک فی المقتضی مسامحه درش نیست، بلکه اختصار درشه. اون للبقا نیامده است. البته فهم می شود، لذا تعبیر اصلا سبب ایهام نیست، یا به این میزانی که مرحوم مظفر مثلا پر رنگش کرد به این میزان دیگه پر رنگ نیست. تا الان هرچی خوندیم راجع به مقصود شیخ انصاری بود از مقتضی، اما مقصود از شک فرافه خود شیخ انصاری ساعت قبل عبارتشو خوندن در جلد 3 صفحه 47. خودش میفرماید و قد یکون و شک من جهت طرق و رافع معلقت به استعداده للبقا. لذا اگه شک از جانب از جهت طرق و رافع باشد که آیا رافعی، حالا چه وجود رافع چه رافعیت موجود، کمون که خود شیخ بعدن در عبارت تسلیم میکنه، مرحوم مظفر هم اوورده، اگر شک از این حیث باشد معلقت به استعداد للبقا، اینو بهش میگیم شک فی الرافع. و اما شک و فرافع فعلا هازا یکون المسود و من از شک و فی طرق به مایر فعو. ببینید خود شیخ نوید طرق به رافع مرحوم مظفر کرده فی طرق به مایر فعو المستصحب ملقت به استعدادهی و قابلیتی له. خود این داره میزان و ملاک و منات میده، همون که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود، آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرموده که تو اینجا قطع داریم به استعدادهی و قابلیتی للبقا، به طوری که اگر علم داشتیم به عدم مانع دیگه هیچ شکی در بقا نداشتیم. ملقد به استعدادهی و قابلیتی للبقا لولا طرق رافعه کما صرح بهی از شیخ، الان عبارتشو خوندم. و ذکر جناب شیخ انهو علا اقسام شک فرافه اقسامی دارد و المتحصل من مجموع کلامهی فی جملت مقامات من جمله جلد 3 صفحه 47 48 تو اونجاها دارد، جاهای دیگه هم دارد جست و گریخته. انهو ینقسم و تقسیم می شود شک فی رافعه الی قسمین رئیسیان، یکی شک فی وجود رافعه، یکی شک فی رافعیت الموجود. داریم چیزی را ولی شک داریم آیا رافعه هست، یعنی شک فی وجود رافعه اصلا شک در حدوث رافعه است که آیا این رافعه موجود شده یا نه، حادث شده یا نه. شک فی رافعیت موجود یه چیزی داریم، نمیدانیم رافع هست یا نیست، که خود این عرض کردیم صفحه 614 کتاب مفصل اقسامش رو تقدیم محضر کردم، گفتم 4 قسم هست. لذا چون اون 614 ما معطل شدیم، اینجا انشاءالله تعالی سعی میکنیم که سریعتر پیش بریم. و هذا القسم الثانی انکر المحقق السبزواری حجیت الاستصحاب فی به اقسام الثلاثه الاتیه. 614 همین امروز قول دهم رو خوندیم، مرحوم سبزواری قائل شده بودن فقط استصحاب جایی جاری می شود که شک در وجود باشد، وجود رافع، ولی شک فی رافعیت موجود به تمام اقسامش استصحاب جاری نیست. ببینید مرحوم مظفر نمیشه اقسام ثلاثه آتیه، شما نگید شما هی میگفتید اقسام رابعه، این به این خاطر است که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه دو مورد از مواردی که ما تو 614 شبه مستاقی شبه مفهومی از هم جدا کردیم ایشون تو شماره 3 آورده، چون این دوتا رو در هم منزوج کرده مختلف کرده لذا از نظرشون 3 تا شده، ولی شاید حق و درستر آن باشد که این دوتا رو در هم مخلوط و منزوج نکنید که سبب جلوگیری از بعضی از خلط ها می شود اگر اینا رو از هم جدا کنید، ولی خب حالا ایشون کرده. و اول قول العاشر فی تعداد اقوال، قول محقق سبزواری قول دهم این بود که وقتی داشتیم شمارش می‌کردیم اقوال رو عرض کردیم 614. و نحن نذکر هذه الاقسام لتوضیح مقصود شیخ، یک شک فی وجود رافع، دو شک فی رافعیت موجود، و بعدش هم شک فی رافعیت موجود به اقسام ثلاثه. از شک فی وجود رافع چون 614 اینا رو مقصود دست دادیم، فقط یه تیکش میماند که انشالله امروز تقدیم محضر کنم. شک فی وجود رافع و مثل الشیخ لهو به شک فی حدوث البول، اصلا بول حادث شده یا نه، این رافع حادث شده موجود شده یا نه، مل علم به سبب طهارت، با اینی که علم داریم به این که قبلا طهارت حاصل شده. و خوبه این رو توجه کنید، این رو 614 از نگه مرحوم مظفر میفرماید مرحوم شیخ انصاری که فرموده شک در وجود رافع، این شک در وجود رافع رو ایشون فقط مربوط به شبهه موضوعیه میدانند نه شبهه حکمیه،
نه شبهه حکمی.
دلیلش چیست؟ ایشان رضوان الله تعالی می فرماد به خاطر این که شک فی وجود رافع در شبهه حکمیه ینحصر و اندهو فشک فنس خاصتن و ما در شک در نس گفتیم قبلا تو صفحه خدمت شما عرض شود که 414 در شک در نس اجماع داریم بر عدم نس و اینم ربطی به استصحاب ندارن. نتیجه حرفای می شود که پس شک در وجود رافع مختص میشه به شبهه موضوعیه. حالا من اینو توضیح بدم.
ببینید اگر از ذهن شریفتون باشه در دو جا ما نسخ رو تعریف کردیم.
یکی یادم میاد تو تابستان سال پیش وقتی صفحه 179 داشتیم دوران الام بین نسخ و تخصیص رو درس میدادیم، اونجا نسخ رو از نظر مرحوم مظفر تعریف کردیم. یکی دیگه صفحه 412 که خود مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه 410 اونجا فرموده حقیقت و نسخ. النسخ و اصطلاحاً ببینید به این تعابیر دقت کنید، رفع و ما هو و ثابتون، رفع و ما هو و ثابتون فی شریعه من الاحکام و نحوها، اون چیزی که ثابت است در شریعت، ثابت فی شریعه. رفع و ما هو و ثابتون فی شریعه. دوباره ایشون صفحه 413 وقتی خواستن فرق بین نسخ و تخصیص رو بگن اینجوری فرمودن، 413 اما فی نسخ فانه لما انشأ الحکم مطلقا، چون حکم به طور مطلق انشاء شده تمام ازمان رو میگیره، فمقتضاه و ان یدوم، مقتضاش آن است که این حکم دوام داشته باشد، لولم یرفعه عن نسخ، اگر نسخ این رو رفع نکند، فنسخ یکون و محو لما هو ثابتون. دوباره تو 414 فرمودند ان الحکم المنشأ لو خلیا و تبعه مع قطع نظر عن دلالت دلیله الا دام و ثمر ما لم یأت ما یزیل و یرفع.
لذا ببینید ایشون با این عرازی که الان عرض کردم میگه شما وقتی میگید شک فی وجود رافع در شبهه حکمیه، این یه تصویر بیشتر نداره، شک در نسخ. ببینید این عباراتی که الان خوندم شما یه دو مد نظر قرار بدید در ذهنتون. وقتی میگیم خدمت شما عرض شود که حکمی صادر شده، شبهه حکمیه، حکمی صادر شده، آیا رافعی حادث شده از تا آن را بردارد یا خیر؟ میگه در حقیقت این سؤال این است که آیا آن حکم نسخ شده است یا خیر؟ برمیگردن به این دیگه، با این عبارت که الان 413-414 خوندم، یک حکم که صادر میشه این قابلیت بها الی یوم القیامه رو داره. تو اینجا مطالب خیلی عمیقی وجود دارد، من حالا نمیخوام واردش بشم، انشاءالله تعالی در نسخ مباحث رو دنبال خواهید کرد، در مباحث نسخ اینها دنبال خواهید کرد، یا در مورد اینکه نحوه ارتباط ادله با خدمت شما عرض شود که اقتضاء بقا الی یوم القیامه چجوره؟ حلال و حرامون الی یوم القیامه، حلال و حرامون الی یوم القیامه. لذا اگر شک در وجود رافع میکنیم، در حقیقت داریم شک میکنیم آیا این حکم نسخ شده است یا نسخ نشده. لذا شک که در وجود رافع در شبهه حکمیه، این میانجامد به شک فنس، دیگه هیچ مورد دیگه ای نداره. خب در مورد شک در نسخ هم که 414 ما بحث کردیم، عرض کردیم که همه امامی قائلن به این که اصالت عدم نسخ، و در اون صفحه گفتیم منظور از اصالت عدم نسخ استصحاب عدم نسخ نیست. ایشون تو اون صفحه فرمود چون حتی کسایی که حجیت استصحاب رو اصلا قبول ندارند، اونا این نظر رو دارند قائلا به عدم نسخ. لذا مشخص میشه منظور از اصالت عدم نسخ استصحاب عدم نسخ نیست. لذا ربطی به استصحاب ندارد اصلا، این یک حکم اجماعی است. ببینید اونجا 415، لذا اجمع الفقها من جمیع طوائف المسلمین علا ان الاصل عدم النسخ عند الشك في النسخ، همه قائلا به اصل عدم النسخ. و اجماع هم هذا ليس من جهت ذهابهم الى حجیت الاستصحاب كما ربما يتوهمه بعضهم. بعضی فکر کردن منظور از این اصالت عدم النسخ استصحاب عدم النسخ است، بل حتی من لا يذهب الى حجیت الاستصحاب یقول به اصالت عدم نسخ. و ما ذلک، این همه این نظر رو دارن اصل عدم نسخ است، به خاطر من جهت هذا الاجماع على اشتراط العلم في ثبوت النسخ. ما باید در مورد یه آیه منسوخه یا حکم منسوخی 100% علم به نسخ داشته باشیم. اگر علم به نسخ داشتیم، قطع به نسخ داشتیم، میتونیم بگیم اون ناسخ است اون منسوخ. ولی اگر قطع نداشتیم، شک کردیم در نسخ، اصالت عدم نسخ جاری میشه، اصالت عدم نسخ جاری میشه. خب لذا که میفرماد که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی اگر شک فی وجود رافع رو مد نکرده، این فقط در شبهه موضوعی است. مثل همین مثالی که زدیم، طهارتی رو ساعت 10 عرض کردن، یقین ثابت، شک دارم در حدوث مثلا بول، در حدوث رافع ناقص، نو ری چه اینا مربوط به شبهه موضوعی است، اینا شبهه حکمیه نیست.
ملاحظه بفرمید عبارت شو. الشک فی وجود الرافع و مثل له به شک فی حدوث البول مع العلم به سبق طهاره، و هو شیخ رحمه الله لا یعنی بهی، قصد نکرده است از این شک فی وجود رافع الا شک فی شبهت الموضوعیت خواستدن. اما ما کان فی شبهت الحکمیه، شک فی وجود رافع در شبهه حکمیه، فلا یعمه کلامه، کلام شیخ انصاری شمولیت ندارد این ما کانف شبهت الحکمیه رو، این شکی که در وجود رافع در شبهه حکمیه. چرا؟ لأن الشک فی وجود رافع فیها در شبهه حکمیه ینحصر عند الشیخ فی الشک فی النسخ خاصتن، لأنه لا معنا لرفع الحکم الا نسخ، معنای برای رفع حکم نیست الا نسخ حکم، و اجراء الاستصحاب فی عدم نسخ کما قال، ظاهرا باید بزنیم به خود شیخ، اجراء الاستصحاب فی عدم نسخ کما قال اجماعیون بل ضروریون. حالا به این عبارت برمیگردم. و سر رو فی ذالک متقدم فی مباحث نص فی الجزء الثالث صفحه 414-415. سر رو فی ذالک، سر در این که همه قائلن به عدم نص مگر اینکه علم به نص داشته باشیم، در شک که در نص عدم نص ما داریم. و سر رو فی ذالک متقدم فی مباحث نص فی الجزء الثالث، چی گذشت؟ من ان اجماع المسلمین قائم على انه لا يصح النص الا بدليل قطعي، فمع الشک لابد ان يؤخذ بالحكم السابق المشكوک نسخه. اگر شک در نسخ کنیم، وظیفه آن است که باید 100% رجوع کنیم به حکم سابقی که مشکوک است نسخش. ای ان الاصل عدم النسخ لاجل هذا الاجماع لا لعجل حجیت الاستصحاب. لذا استصحاب ربطی به بحث اصالت عدم نسخ ندارد و تنها مثلا مثالی که تنها بیانی که برای شک فی وجود رافع در شبهه حکمی میشه لحاظ کرد همین بحث نسخ است. رفع حکم، همون رفع حکم هم یعنی نسخ حکم. ببینید این عبارت چند جاش محل دقته. یکی اینکه خود ایشون فرمود کما قال الشیخ اجراء الاستصحاب فی عدم النص کما قال الشیخ اجماعی بل ضروری. اینو کجا مرحوم شیخ فرموده؟ من یادم میاد که وقتی داشتم اقوال رو صفحه 600 و خدمت شما عرض شود 12 میخوندم، تو 612 قول اقوال شروع شد تو 613. الخامس التفضیل بین الحکم شرعی الکلی و غیرهی فلا یعتبر فی الاول الا فی عدم نص. فرموده بود که تفصیل پنجم که دست دیروزم بود، تفصیل بین الحکم شرعی کلی و غیره فلا یعتبر فی الاول، در حکم شرعی کلی استصحاب جاری نمیشه الا فی عدم النص. من اونجا یادم میاد که اون روز معطل این شدم از خود مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، این عبارت رو از رسائل خوندم جلد 3 صفحه 116. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه تو این صفحه وقتی این تفصیل بین الحکم شرعی کلی و غیره ای رو میفرماد، اما القول الخامس میفرماد فهو المصرح به فی کلام المحدث الاسترابادی، لکن نهو صرح خود محدث الاسترابادی به استثناء استصحاب عدم نص. خودش فهمده استصحاب عدم نص رو دیگه ما میکنیم با اینکه مربوط به یک حکم کلی است. مدعیان در حالی که خود محدث استرآبادی مدعیان الاجماع بل ضرورت الاعتباری اعتبار استصحاب عدم نص. خب ببینید الان مرحوم مظفر در عبارت نوشت کما قاله، کما اینکه خود شیخ فرموده استصحاب فی عدم نص اجماعی است بل ضروری است. خب این عبارت شیخ فرمود لکن نهو صرح به استثناء استصحاب عدم نص در حالی که محدث استرآبادی مدعیان الاجماع بل ضرورت الاعتباره، محدث استرآبادی ادعای اجماع کرده یا ضرورت بر اعتبار استصحاب عدم نص. خب این قاله رو چی در این عبارت ترجمه کنیم؟ اگر قاله رو به معنای نقل بکنیم یعنی این اجماع و ضرورت رو نقل کرده شیخ انصاری، درسته تو جلد 3 صفحه 116 نقل کرده، ولی این خلاف ظهور قاله است. ما تا الان هر جا میگیم قاله منظور صرف نقل نیست، منظور این که این خود شیخ انصاری به این قائله و حال آنکه این گونه نبود محدث استرآبادی مدعی الاجماع بل ضرورت الاعتباره.
لذا بعضی ها فرمودن مثل آقای صدرباری، جناب استاد صدرباری دامت الله در حاشیه، اولا این بود که مرحوم مظفر میفرمون کذا قیلن محدث استرآبادی اینو گفته. این یه نکته. نکته بعد این که خب شما ببینید مرحوم مظفر چی در عبارت نوشت. نوشت اجراء الاستصحاب فی عدم نص اجماعی بل ضروری. لذا دیگه اصلا جای بحث نداره که. ولی بعدش یه چیز دیگه نوشت. نوشت و سر و فی زالک ما تقدم فی مباحث نص و جزء ثالث، که این اصالت عدم نص استصحاب نص نیست، این استصحاب عدم نص نیست، بلکه اون اجماعی است که داریم که میگن آقا نص فقط با علم قطع ثابت میشود، شک در نص مساوی است با عدم نص. خب این دوتا عبارت هم کنار هم آوردن خوب نیست. دقت کردید؟ ای کاش مرحوم مظفر یه جوری دیگه عبارت رو مینوشت که این دوتا کنار هم بیان. ایشون نوشته اجراء الاستصحاب فی عدم نص اجماعیون، بعد میفرماید که ان الاصل عدم النص لاجل هذا الاجماع لا لاجل حجیت الاستصحاب. این نحوه عبارت نویسی واسه کسی که مثلا نخواد به رسائل رجوع کنه و به این مقدار عبارت و نخواد مثلا خدمت شما دقت در عبارت کند، این سبب میشود که یه مقدار خلق پیش بیاد. با این نکاتی که ما عرض کردیم مشخص شد مدعی اجماع در مورد استصحاب عدم نص مرحوم خدمت شما عرض شود که استرآبادی است، ولی خیلی ها معتقدن درست اصالت عدم نص، ولی دلیلش استصحاب نیست، دلیلش اون اجماعی است که عرض کردیم. اینجوری بین عبارت جمع میشه. نکته بعد نسبت به این عبارت که تقریب محضر کنن آن است که ایشون نوشت لأن شکفی وجود رافع در شبه حکمیه ینحصر رو اندهو فشکف نس خواستتن. با این اندهو چی میخواست مرحوم مظفر بفهماند؟ آیا نکتهی مد نظرش بوده؟ نکتهی مد نظرش نبوده؟ شاید میخواسته این نکته رو بفهماند که نه خیر، عده‌ای هستن که قائلن شبهه در شبهه حکمیه شک فی وجود رافع ما داریم، این هم به نفع کشیده نمیشود، و چون ما الان داریم عبارات شیخ رو مطرح میکنیم لذا اندهو اینجوریست، ولی مخالف هم دارن. که من عرض میکنم مخالف هم دارن، عده‌ای هستن در اصول که فرمودن شک در وجود رافع فقط مربوط به شبهه موضوعیه نیست، در شبهه حکمیه هم مثالهایی دارن. نکته بعد نسبت به این عبارت این که شک در شبهه حکمیه در غیر نسخ، در غیر نسخ، چون ایشون نوشت لأنه لا معنا لرفع الحکم الا نسخ، شک در شبهه حکمیه در غیر نسخ میخواد بگه مرحوم شیخ قاعدتا میگه شما هر جا شک در شبهه حکمیه کنید در غیر نسخ، این میانجامد به شک در مقتضی. قد کرد؟ شک در مقتضی. شک در شبهه حکمیه در غیر نسخ، این دائما می انجامد به شک در مقتضی، نه شک در رافع. شک در شبهه حکمیه اگر بخواد شک در وجود رافع باشه، این 100% از نظر شیخ نسخ است، هیچ وقت غیر نسخ نخواهد شد. شک در شبهه حکمی در غیر نص، این می انجامد به شک در مقتضی. که حالا من مثال هایی هم نوشتم، ولی شما رو رجوع میدم به تأملات خودتون با این نکته که من
عرض کردم. آخرین نکته که راجع به این عبارت نقل کنم از صاحب مقدمات و تمهیدات. صاحب مقدمات و تمهیدات جلد 8 صفحه 347 فرمودن این عبارت مرحوم مظفر که نوشت ما کان فی الشبهة الحکمی فلا یعمه کلامه، این رو باید دقت کنید. مراد ایشون این است که شک که در شبهه حکمیه داخل در شک که در رافع است موضوعا، خارج از شک که در رافع است حکمه، و چون خارج است از شک در رافع حکمن، لذا ایشون فرمود که مثلا شک در شبهه موضوعیه رو فقط شک فی وجود رافع میگیره. ولی این نکته رو باید دقت کنیم که موضوعا شک در شبهه حکمیه داخل شک در رافع هست، نه اینکه فکر کنیم موضوعا هم مثل حکمن خارجه. چرا؟ چون به خاطر این که خوب گوش کنید، ما همون جوری که الان عرض کردیم شک در خدمت شما عرض شد که شبه حکمیه، گفتیم حکم مقتضی استمرار و بقا و قابلیت للبقا را دارد، این استعداد رو دارن، لذا این که وارد شک در مقتضی مثلا نمیشه با این بیان کرد. این موضوعا داخل شک در وجود رافع ولی حکما خارجه، به خاطر اینکه گفتیم اینجا استصحاب جاری نیست، بلکه اصالت عدم نص به خاطر نکته دیگری است که همه مسلمین میگن نص فقط اونجاییست که علم و قد باشد. لذا نکته خوبی رو صاحب مقدمات و تنبیهات فرمودن که شک که در شبهه حکمی داخل است در شک فرافع موضوعا، خارج است از شک در رافع حکم. استغفر الله و الحمد.